الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. همطور که مستحضرید ما در ابتدای مباحث علم اصول این نکته رو مطرح کردیم و بعد در فلسفه علم اصول این بحث رو باز کردیم که محور مباحث در علم اصول حجته، یعنی ما در علم اصول از چیزی بحث میکنیم که بتوانیم به اون احتجاج بکنیم. گفتیم اون چه که میشود به اون احتجاج کرد که در مباحث فلسفه علم اصول در همون مبادی تصوری مفهوم حجت رو توضیح دادیم، گفتیم اون چه که میتوان به اون احتجاج کرد، همین معنایی از حجت که محور مباحث علم اصوله، ما این رو به دو بخش کلی تقسیم میکنیم. یکی حجت بر احکام شرعی یا مکاتب و یکی حجت بر نظام. این که ما بحث حکم رو و مکتب رو از بحث نظام جدا کردیم به این جهت بود که خواستیم بگیم در مباحث مربوط به احکام یا عناصر مکتب اون ملاحظاتی که در مباحث مربوط به نظام وجود داره نیست. نه اینکه اون بحث‌ها قبلا هم اشاره کردیم که در مورد حکم یا مکتب گفته میشه در مورد نظام جاری نباشه. خب در بحث حجت بر احکام شرعی که حالا اون چیزی است که به صورت متعارف در فقه مورد توجه قرار میگیره، ما طبقه بندی که کردیم، یعنی علم اصول متعارف رو در واقع طبقه بندی کردیم، گفتیم این یا حجت محرزه هست که مثلا ما بهش میگیم امارات، یا حجت غیر محرزه یعنی اصول عملیه، و یا مباحث مربوط به تعارض حجج، این حجت ها با هم تعارض داشته باشن، چه حجت های محرز با هم، چه غیر محرز، چه محرز و غیر محرز، به فرض اینکه اینها قابل تعارض باشه. خب در بخش دوم یعنی حجت بر نظام، اون حجت ها به جای خودش قابل تمسک هستند با توضیحی که عرض خواهم کرد. یعنی ما اونجا حجت محرزه، حجت غیر محرزه یا تعارض حجج رو به همون شکلی که اونجا بحث کردیم میتونیم داشته باشیم. خوش در اینجا به نکته های دیگری هم میبایست توجه میکردیم. ما در طی بحث های گذشته برای اینکه این بحثی مقداری رو یادآوری بشه البته و به اون نتیجهی که میخواییم برسیم آمدیم مباحثی رو که در مبادی عامه مباحث مربوط به مبادی تصدیقی علم اصول گفته بودیم بازخوانی کردیم در بحث ثبات و تغییر در دین و نظریه اندیشه مدون رو که توی روزهای چهارشنبه مکرر تکرار کردیم بحث کردیم. خب بنابر این نظریه ما به یک همچین نمایی از مباحث دینی رسیدیم. در مباحث دینی ما با عناصر جهان شمول، عناصر موقعیتی مواجه هستیم. عناصر جهان شمول به دو دسته هست و باید تقسیم میشن، هست ها فلسفه و اخلاق، باید ها مکتب و نظام و بالاخره عناصر موقعیتی سازوکار. خب ما در مباحث فقهی و اصولی کاری با فلسفه و اخلاق نداریم. به صورت متعارف فلسفه و اخلاق از دایره کار فقه و اصول خارجه و اصلا فلسفه، حتی این فلسفهی که اینجا میگیم که حالا مقصود ما حکمت اولا نیست، قبلا هم توضیح دادیم، یا اخلاق، اینها کار فقهی نیست. اون چی که میماند یعنی مکتب، نظام و ساز و کار با یک توضیحی، اینا کار فقهی است و البته آثار اونها که حقوق هستن یا احکام، اونم کار فقهی است. به همین دلیل ما وقتی بحث اصول فقه میکنیم، میاییم مباحث مربوط به اصول استنباط احکام که به صورت متعارف مطرح میشه، مکاتب و نظام ها رو مطرح میکنیم. نظام به این معنا، نظام بالمعنی الاخص. دیگه اینجا ما بحثی از فلسفه یا اخلاق نداریم. ساز و کار رو هم ما مطرح نکردیم، چون ساز و کار در واقع استنباطی نیست. ما بعد از اینکه نظام رو استنباط کردیم، اون نظام در شرایط خاص ممکنه به شکل خاصی تحقق عینی پیدا بکنه. اون تحقق عینی در اون شکل خاصش، اون رو ما بهش میگیم سازوکار، که اون در واقع یه چیزیست که ما اون رو به یک معنایی میسازیم. یعنی ما میایم فرض کنید نظام اقتصادی اسلامی رو میگیریم، شرایط ایران امروز رو میگیریم، میگیم خب این نظام وقتی میخواد تحقق پیدا بکنه تو این شرایط به چه شکلی قابل تحققه. این شکلی که ما میسازیم در واقع، یعنی ما سازوکار رو میسازیم ولی نظام رو نمیسازیم. این اصطلاحی که بعضی از دوستان به کار میبرن، حالا اگر شما جستجو کنید تو اینترنت هم این اصطلاح زیاده، تحت عنوان نظام سازی، ما با این اصطلاح به این معنا مخالفیم. ما نظام رو نمیسازیم، ما نظام رو استنباط میکنیم. نظام ساخته ما نیست. اون چه که ما میسازیم تطبیق این نظام در شرایط خاص، که خب این تطبیق قبلا هم در مباحث نظری اندیشی مدون گفتیم، گفتیم این تطبیق برخلاف خود نظام که امر منحصر به فردی است. حالا ممکنه من یه جور نظام رو استنباط کنم، یکی دیگه یه جور دیگه، ولی بالاخره اون که در واقع هست یکی بیشتر نیست. یعنی در واقع همونطوری که یک فلسفه وجود داره در یک حوزه ای، یک اخلاق وجود داره در یک حوزه ای، یک مکتب وجود داره در اون حوزه و یک نظام در اون حوزه وجود داره، اینا عناصر جهان شمول و منحصر به فردن. ولی ساز و کار منحصر به فرد نیست. حتی در یک شرایط، مثلا در وضعیت ایران امروز، ممکنه ما برای یک نظام چند سازوکار رو بتونیم طراحی کنیم. سازوکار ساختنیه، یعنی سازوکار سازی معنا داره، اما نظام سازی معنادار نیست. نظام رو ما استنباط میکنیم. خب ما توی این بحثی که مطرح میکنیم به همین دلیل بحثی راجع به سازوکار رو نمیگیم، چون گفتیم که این در واقع کار فقهی به اون معنایی که ما الان دنبالش هستیم استنباط نیست. میمونه مکتب، نظام و حقوق در واقع، که ما گفتیم این مکتب و حقوق همون مباحث اصول متعارف براش کافیه، اما بحث نظام بالمعنی الاخص که این نظامی که در مقابل این اجزا قرار میگیره، این یه بحثای خاص نیاز داره. البته قبلا گفتیم که به مجموعه این چیزی که ما گفتیم میشه اسمش گذاشت نظام. ما برای اینکه دوبار لفظ نظام رو تو بحثمون تکرار نکنیم، گفتیم اسم مجموعه رو میذاریم سیستم، به جای اینکه اسمش رو بذاریم نظام بالمعنی الاعم و اینو بهش بگیم نظام بالمعنی الاخص، به اون میگیم سیستم. یک سیستم اسلامی شامل این مجموعه عناصر هست. خب ما در بحث‌های قبل گفتیم که از یک طرف نظام مبتنی بر مبانی به سمت اهداف، در راستای اهداف، از طرف دیگه مجموعه است از نهادها. بحث نهاد رو ما در بحث نظریه اندیشه مدون توضیح دادیم، گفتیم مقصود ما از نهاد ضرورتاً یک سازمان نیست، یک رفتار تثبیت شده است. این رفتار تثبیت شده ممکنه در یه زمانی در قالب یک سازمان تحقق پیدا کنه، ممکنه در قالب یک سازمان نباشه. مثلا ببینید قرض الحسنه یک نهاده. این قرض الحسنه در روزگار گذشته در یک سازمان تحقق نداشته. افرادی که پول داشتن به افرادی که پول نداشتن قرض الحسنه میدادن. یه رفتار بوده فقط، یه رفتار در جامعه بوده که این رفتار در سطح جامعه وقتی تثبیت میشد به عنوان یک رفتار عمومی که افرادی که ثروتمند بودند و توانایی مالی داشتند و افرادی که ناتوان بودند و نیاز مالی داشتند قرض الحسنه میدادند، یعنی در واقع کمک معوض میکردند، این نهاد تحقق پیدا میکرد. در روزگار ما این نهاد در قالب سازمانها هم شکل گرفته، همین مؤسسات قرض الحسنه که حالا قبل از انقلاب این مؤسسات به صورت بانک نبود، اصلا فقط به عنوان قرض الحسنه بود. معمولا هم جایی که این مؤسسات شکل می گرفت مساجد بودن، کنار هر مسجدی یه مؤسسه قرض الحسنه ای شکل گرفته بود. بعد از انقلاب خب دیگه بحثا شکلش عوض شد و اینها سعی شد در قالب مثلا بانکداری اسلامی تعریف بشه. بنابراین خود نهاد یه رفتار تثبیت شده است. این رفتاری که میخواد تو جامعه تثبیت بشه، یعنی بالاخره تبدیل بشه به یه رفتار عمومی، یه نوع رفتار در جامعه، به لحاظ نوع حکمی که اون رفتار پیدا میکنه که وقتی بخوایم از منظر حقوقی بهش نگاه کنیم به چهار قسم قابل تقسیمه. این رفتار یه وقت رفتار واجبه. مثلا ببینید ما نماز رو دو جور میتونیم بهش نگاه بکنیم، یکی به عنوان یک حکم، یک وظیفه شرعی فردی که خب من نماز صبح میخونم، نماز ظهر میخونم، نماز عصر میخونم، باید بخونم، واجبه. یه وقت به این شکل نگاه میکنیم، یه وقت از این منظر نگاه میکنیم که همین نماز به عنوان یک نهاد، به عنوان یک رفتار تثبیت شده در جامعه باشه. جامعه‌ای که نماز در اون تثبیت بشه، یعنی تبدیل بشه به رفتار عمومی، نماز واجب، من الان مقصودم نمازهای واجب، این جامعه یک آثاری بر اون رفتار تثبیت شده براش پیدا میشه. نماز یه آثار فردی داره که من اگه نماز بخونم برای من پیدا میشه، چه شما نماز بخونی چه نخونی. یه آثار عمومی داره که اون آثار عمومیش وقتی تحقق پیدا میکنه که نماز تبدیل بشه به یک عمل عمومی. اگه من فقط نماز بخونم بقیه نخونن، اون تحقق پیدا نمیکنه. مثلا فرض کنید ما وقتی از این منظر نگاه کنیم که حالا این یه منظر دیگری است. ببینید مثلا مجموعه وظایف عبادی رو ما میتونیم توی سپهر فضای تربیتی اسلام ببینیم. یعنی اگر ما یه سیستم تربیتی برای اسلام در نظر بگیریم که خب اسلام یه سیستم تربیتی داره، تو اون سیستم تربیتی یک نهادی که در نهاد نظام تربیتی اسلام مطرح میشه خود نمازه. اصلا نماز یه نهاده که این رفتاری است که اگر تثبیت شد، تبدیل شد به رفتار عمومی در جامعه، آثار تربیتی عمومی پیدا میکنه. اگر همه مردم نماز خون شدن، خب این خیلی اثر داره تو جامعه. چه آثار حالا بی تربیتی، چه آثار حتی غیره تربیتی، خارج از دایره تربیتی. مثلا خود نماز از این جهت که بهش نگاه بکنی، اگه همه مردم ملتزم باشن به خوندن نماز، خب به صورت طبیعی ملتزمن به رعایت طهارت و نجاست دیگه، چون طهارت نجاست یه مقدمه است برای نماز. حالا بعد خود همین سیستم طهارت و نجاست، یعنی خود این بحث طهارت و نجاست، این که افراد توجه داشته باشن که بعضی چیزا نجسه، بعضی چیزا پاکه، وقتی بدنشون یا لباسشون نجس شد باید پاکش کنن، این توجه و التزام خب یه آثاری در جامعه داره، یه آثار تربیتی داره، خب این میاد توی اون سیستم تربیتی اسلام، یه آثار بهداشتی مثلا داره. جامعه‌ای که همه افراد درش مراعات نجس و پاکی رو میکنن، مثلا به لحاظ بهداشتی اون جامعه فرق داره با جامعه‌ای که این درش لحاظ نمیشه. حالا ممکنه یک جامعه غیر دینی، فرض کنید مثلا جامعه غیر دینی اروپایی امروزی ما، بی بهره است از این بحث دینی، یعنی طهارت و نجاست، ولی جایگزین برای خودش درست کرده، جایگزینی که مثلا بحث عرفیه، یعنی بحث پاک و کثیف عرفی، تو فارسی حالا ما میگیم کلمه کثیف رو به کار بریم، کثیف و تمیز عرفی، که با اون کثیف و تمیز عرفی اون آثار بهداشتی رو مثلا تحقق میبخشه که در گذشته که حالا که جوامع پیشرفته نبودن، جوامع اسلامی خیلی از این جهت روشن بود. مثلا شما اگر مراجعه کنید تاریخ تمدن ویلدورانت رو بخونید، اونجا میبینید که مثلا ویلدورانت که داستانهای گذشته تاریخی رو بحث میکنه، یکی از نکتهایی که مطرح میکنه اینه، میگه تو جوامع اسلامی، حالا در تاریخ قرون وسطا رو که بحث میکنه، میگه جوامع اسلامی خیلی تمیزند، خیلی نظیفند، برخلاف جوامع غیر اسلامی. بعد میگه مثلا این مسلمونا بوی بد نمیدن، اینا همیشه بوی خوبی میدن، چون اینا دائم حمام میرن. اینا از مثلا حالا مال 300 سال 400 سال پیشه اروپا رو که داره نقل میکنه، میگه اما غیر مسلمونا اینا بو میدن، کثیفن، چون این بهداشتی که امروز شما در اروپا میبینید، خود ویلدورانت توی تاریخ تمدن میگه این رو اروپایی ها از مسلمونا یاد گرفتن، اینا خودشون اینجوری نبودن، میگه اینا از مسلمونا یاد گرفتن، دیدن مسلمونا چقدر خوشبوان، خوبن، تمیزن، بعد این چیکار میکنن اینا اینقدر تمیزن، بودن اینا دائم مثلا میرن حمام، بعد اینا یواش یواش یاد گرفتن که برن حمام، اینا اینا حمام نمیرفتن که، مثلا تمیز نمیکردن خودشو. الان هم حالا حتی الان تو همین جوامع پیشرفته اینطوری نیست که اینا واقعا همیشه تمیز باشن، حالا توی قسمت فقیر که خیلی کثیفند، اونایی که فقیرن چون خزینه ها بالاست خیلی کثیفند، حتی تو ثروتمندا هم این اونطوری نیست، یعنی تمیز اونطوری که مسلمان ها هستن نیست. حالا من نمیخوام برای شما چیز بگم، میخوام این نکته رو عرض کنم که نهاد به عنوان یک رفتار تثبیت شده، من تو مثال ها نمیخوام زیاد بریم شما با شما، ولی میخوام ذهنیت شما روشن بشه که نهاد به عنوان یک رفتار تثبیت شده یه آثاری پیدا میکنه. مثلا خود نماز، حالا به عنوان یه عمل فردی واجبه، صبح باید من بلندشم مثلا دو رکعت نماز بخونم در این زمان مشخص، اما وقتی این رو نگاه یا الله بله احسن عرض کنم خدمت شما، این به عنوان یه رفتار شخصی وقتی بهش نگاه میکنیم خب یه حکمه، یه وظیفه از همون توی احکام مطرح میشه، ولی وقتی نگاه بکنیم که همه مردم قراره توی زمان مشخصی مثلا نماز صبح بخونن، توی زمان مشخصی نماز ظهر بخونن، برای نماز ظهر خوندن یه احکامی رو رعایت کنن، برای نماز صبح خوندن یه احکامی رو رعایت کنن، طهارت، نجاست، این که لباسشون قصبی نباشه، این مجموعه خودش یه آثار اقتصادی، آثار تربیتی، آثار امنیتی، آثار بهداشتی ایجاد میکنه. بنابراین ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم نماز خودش یه نهاده که حالا این نهاد رو ما توی حوزه تربیتی میتونیم ببینیم، توی حوزه های دیگه هم برای خودش ممکنه معنا پیدا کنه. یه وقتی این نهاد یا این رفتار تثبیت شده مستحبه، مثلا خود غسل جمعه، غسل جمعه خب یه وقت نگاه میکنیم یه مستحبیه که مثلا آدم جمعه بره مثلا غسل بکنه، خب یه رفتار شخصیه، اما اگر این تبدیل بشه به از این منظر، یعنی بهش نگاه بکنیم که این به عنوان یک رفتار تثبیت شده، جامعه ای که اکثریت مردم، خیلی از مردم میرن جمعه ها غسل میکنن. این جامعه یک آثاری درش پیدا میشه، یه ویژگی هایی درش پیدا میشه که اون جامعه ای که این کار نمیکنه اون آثار و ویژگی ها رو نداره. یه وقتی این رفتار تثبیت شده، یه رفتار مباهه، نه مستحب نه واجبه، مثل خود بیع. بیع این خرید و فروش یا حالا انواع مبادلات، حالا بیع به عنوان یک مثاله، انواع مبادلاتی که ما داریم، اجاره، بیع، این قراردادها، اینا نه واجبن نه مستحبن نه مکروهن، به صورت طبیعی اینا مباهن. ولی اینها خودشون هم یه نهادن تو حوزه اقتصاد. بیع یک نهادیست برای، یعنی نه خود فقط معامله بیع، معاملات، حالا بیع به عنوان مثالش، یا مثلا قرض الحسنه که من مثال زدم. حالا قرض الحسنه به عنوان یک نهاد مستحبه، از طرف قرض دهنده مستحبه، هرچند از طرف قرض گیرنده مکروهه، چون خود قرض، قرض گرفتن مطلقا مکروهه. و حالا بعضی ها میگن مطلقا، بعضی ها میگن نه، در بعضی در حالتی آدم مثلا خیلی نیاز نداره یا نیاز نداره مکروهه. احسن. و بنابراین یه سری از نهادها مباح میشن، یه سری نهادها مکروهن. یعنی مثلا ببینید طلاق رو اسلام پذیرفته. خب طلاق یه نهادیه، این که بالاخره ازدواج، همونطوری که ازدواج یک نهاده که باعث میشه یک روابطی شکل بگیره که قبل از ازدواج وجود نداشته و این روابط یه مجموعه آثار رو توی جامعه ایجاد میکنه، طلاق هم یک نهادیه که خب در بعضی از ادیان مثلا ما ازدواج رو داریم طلاق رو نداریم. مثلا مسیحیت، به خصوص مسیحیت به تفسیر سنتیش، اینا این در اونجا ازدواج هست ولی طلاق نیست. ولی در اسلام همونطوری که ازدواج هست طلاق هست. اما خب در مورد ازدواج این همه ترویج ما داریم که مثلا تشویق شده و خب به عنوان یک امر خیلی مستحبی، حالا برای کسی که ضرورت نداره، اونی که برایش ضرورت پیدا میکنه، مفسده براش داره ترک ازدواج، اون میشه واجب. اما به عنوان یک امر مستحب مطرح شده و اون کسی که در مقابلش طلاق که پذیرفته شده، طلاق پذیرفته شده، اسلام اونو قبول کرده، براش شرایط گذاشته، آثارش رو پذیرفته، اما به عنوان یک مکروهه که حالا در برخی روایات داره مبغوزترین مباح پیش خدا، مباح به معنای عامش، همین طلاقه، یعنی چیزی که حرام نیست از جایزه. بنابراین توی نهادها از این، یعنی اون چیز عناصری که یک نظام رو تشکیل میدن، نظام به این معنایی که مورد نظر ماست، عناصری وجود داره که به لحاظ احکامی اگه نگاه کنی ممکنه واجب باشن مثل نماز روزه، ممکنه مستحب باشن مثل غسل جمعه، نمازهای مستحب، روزه های مستحب، اینا همه از این منظر یه نوع نهاد تربیتی مثلا میتونن محسوب بشن. مباح میتونه باشه مثل بسیاری از نهادهای اقتصادی، مکروه میتونه باشه مثل بعضی نهادها مثل طلاق. البته ما نهاد حرام نداریم، یعنی یه چیزی که اسلام به عنوان یک ببینید این نهاد چه شده یا حرام دیگه، اون وقتی که آفتابی بود یه مشکل داشتیم، وقتی بارونی میشه مشکل یه جوری دیگه میشه. بله، عرض کنم خدمت شما بحث ربا که شخص عالی میفرمایید، بله این ربا یه نهاده، یه نهاد اقتصادیه که مثلا توی اقتصاد سرمایه‌داری پذیرفته شده و اساس اقتصاد سرمایه‌داری بر رباست، اصلا کل اقتصاد سرمایه‌داری مبناش رباست. توی اقتصاد اسلامی نهاد ربا نفی شده، بنابراین ما ربا رو به عنوان یک نهاد اسلامی نمیتونیم تو نظام اقتصادی اسلام بگیم یکی از عناصر نظام اقتصادی اسلام رباست. بله میتونید بگید نفی ربا، این که ربا نباشه، این بله، این طرفش رو میتونید بگید. ولی خود ربا درسته، خود ربا هم فرمای شما کاملا درسته. ربا خودش یه نهاده، تو بعضی از نظام‌های اقتصادی این پذیرفته شده، مثلا تو سرمایه‌داری اصلا رکنه، ولی تو اسلام پذیرفته نشده. مثل طلاق که عرض کردم یه نهاده، تو اسلام پذیرفته شده، مثلا تو تفسیر برخی از مذاهب مسیحی طلاق پذیرفته نشده. می‌دونید مثلا کاتولیک‌ها، الان البته اینجوری نیست، همشون دیگه الله این حرفا رو کنار گذاشتن، ولی کاتولیک ها طلاق نداشتن. دو نفر که ازدواج میکردن دیگه نمیتونستن از هم جدا بشن، دیگه تا آخر عمر اینا باید مثلا زن و شوهر محسوب میشدن. که حالا عملا تو اروپا و جاهای دیگه چون اینا دیدن چقدر مشکلات داره این مسئله، عملا این حرفا رو کنار گذاشتن. اینا چیزاییست که دیگه به تاریخ مذاهب در واقع ملحق شده، جز واقعیت مذهبی خارجی اونا نیست الان. ولی خب طلاق مثلا یه نهاده، ما قبول داریم، مسیحیت مثلا مسیحیت کاتولیک قبول نداشته. ربا هم اینطوره، ربا یه نهادیه، سرمایه‌داری قبول داره، اسلام اونو قبول نداره. یعنی اسلام میگه باید ساختار اقتصادی یه طوری باشه ربا توش نیاد، این نباید بیاد تو اینجا، اگه این بیاد همه این سیستم تو خراب میکنه، همه سیستم تو مختل میکنه. به همین دلیل ما تو بحثا میگیم
سلام، اگر بعد از سنگ‌ها بعد از دیگر شما مطمئنید که
سلام که ادعا تصدیق داد در مورد گفتن سنگ‌ها و بعد دوست. بله بله، و عرض کنم خدمت شما، حالا این نکته ای که من خواستم بگم این بود که نظام که قبلا گفتیم هی دائم تعبیر کردیم به این که نظام یه مجموعه است از نهادها، و هی دائم تعبیر کردیم که این نهادها ضرورتاً، چون کلمه نهاد تو فارسی ما معمولاً بر سازمانها اطلاق میکنیم، ضرورتاً یک سازمان نیست، ممکنه در قالب یک سازمان شکل بگیره. گفتم مثل قرض الحسنه بیاد یه مؤسسات قرض الحسنه پیدا بشه، مثل فرض کنید صدقه. صدقه یه وقت به شکل اینه که مردم هر کی فقیری میبینه یه صدقه‌ای میده اونی که داره، یه وقتی یه چیزی مثل کمیته امداد درست میشه. کمیته امداد هم یه نوع نهاده، یه سازمانی است که اومده یه رفتاری رو، رفتار صدقه رو مثلا تثبیت بکنه، اونم یه جور نهاده. فوش نهاد ضرورتاً یک سازمان نیست، نهاد روی رفتاره، میتونه اون رفتار در قالب یه سازمان تثبیت بشه، ممکنه بدون یک سازمان این تثبیت تحقق پیدا بکنه. چون این احکامی که گفتیم در مورد نهادها هم معنادار میشه، یعنی در واقع فرض کن مثل نماز که به عنوان فردی یه حکم داره که خب نماز واجبه، به عنوان یک نهاد هم میشه بهش نگاه کرد که آقا این یک نهادیه که خود اون نهاد یک ضرورتی داره و وجوبی هم روی افعالش هست، یا مستحبه مثل غسل جمعه، یا مباح مثل بیع، یا مکروه مثل طلاق. البته توجه دارید مثلا فرض کنید اکثر نهادهای اقتصادی ذاتاً مباحن، ذاتاً واجب یا مثلا مستحب نیستن، اما شما خودتون تو مباحث فقهی میگید، میگید که اگر همین امور اقتصادی یه جایی باشه که کمبود پیدا بشه و کمبود اون موجب اختلال نظام بشه، همون امر اقتصادی تبدیل میشه به امر واجب. یعنی وقتی از این منظر نگاه میکنیم، خود اون نهادهایی که ممکنه ذاتاً مباح باشن مثل فرض کنید نهادهای اقتصادی، وقتی به عنوان یک ضرورت اجتماعی بهش نگاه میکنیم که توی مباحث مربوط به اختلال نظام تو فقه ما بحث شده و تو فقه اهل سنت هم مفصل راجع به این مباحثی وجود داره که حتی کتاب‌های مستقل دارن اهل سنت در این زمینه، ما در قالب مسئله در فقهمون بهش پرداختیم که یه عمل مباحی مثل فرض کن نونوایی، اگه یه جامعه‌ای نونوایی نداشته باشه، مردم گرفتار کمبود نون بشن، بعد میگن اونجا نونوایی کردن واجبه. قصابی، یعنی مثلا یه قصابی نداشته باشه، مردم گرفتار کمبود گوشت بشن، قصابی واجبه، اینو فقهای ما به عنوان مسئله مطرح کردن، گفتن اینایی که فیاد نفس مباه واجب که نیست که قصاب بشه کسی یا نونوا بشه کسی، ولی همینها وقتی که نبودشون اختلال نظام ایجاد میکنه، کمبود پیدا میشه، اونجا واجب میشن. یعنی از این منظر که نگاه میکنید به عنوان یک ضرورت اجتماعی، همون نهادهایی که ذاتاً مباح گاهی از اوقات همونها واجب میشن، یعنی به عنوان یک ضرورت اجتماعی، حتی نهادهایی که مکروهه. ببینید طلاق درسته که خودش مکروهه، به عنوان یک عمل مبغوض مطرحه، ولی توی اون مجموعه نهادهای اجتماعی که اسلام پذیرفته، وجود طلاق هم خودش یک ضرورته. و همین دلیل اگه مثلا فرض کن یه جامعه ای هیچکی نباشه که طلاق رو بتونه اجرا بکنه، صیغه طلاق رو اجرا کنه یا احکام طلاق رو بلد نباشه، اونجا از هر فقیهی سوال کنی میگه آقا واجبه که یه نفر از این جامعه یا تعدادی از این جامعه برن احکام طلاق رو یاد بگیرن، صیغه طلاق رو جاری کنن. چرا؟ چون درسته که این خود عمل مبغوضه، ولی به عنوان یک عنصری تو نظام اجتماعی که اسلام مطرح کرده این ضرورت داره. یعنی همطوری که آدم ها با یه شرایطی با یه ویژگی هایی به هم مرتبط میشن میشه ازدواج، یه جاهایی هم ضرورت اقتضا میکنه اینا از هم جدا بشن، باید امکان شرعیش توی جامعه فراهم بشه. برای همین اگه مثلا همطوری که الان مثلا تو جامعه ما همطوری که دفتر ازدواج ضروریه، دفتر طلاق هم ضروریه، یه ضرورته، ولو خود ذات عمل طلاق مکروهه و ذات عمل ازدواج مثلا مستحبه. بنابراین از این منظر نهادهای نظام همشون به صورت نهادهای ضروری میشن، ولو اینکه وقتی میریم تو ذات اون نهادها ممکنه یه نهادی ذاتاً واجب باشه مثل نماز، یکی مستحب باشه مثل غسل جمعه، یکی مباح باشه مثل نهادهای اقتصادی، یکی مکروه باشه مثل طلاق، اما به عنوان عناصر نظام که کنار هم قرار میخوان بگیرن و در واقع بر اساس مبانی ما رو برسونن به اون اهدافی که تو مکتب مطرحه، این ضرورت پیدا میکنه. پس ما توی این منظومه، یعنی منظومه نظام که در نظر میگیریم، این نهادها که داریم در نظر میگیریم، باید به این دوتا منظر و بلکه سه تا منظر توجه کنیم. یه منظر که مثلا ما نماز رو نگاه میکنیم به عنوان یک وظیفه فردی، به عنوان یک حکم، که این از این جهت خارج اصلا از نظامه. یه منظر که نماز رو نگاه میکنیم به عنوان یک رفتار تثبیت شده، که این رفتار تثبیت شده یک نهاد ذاتاً واجبه، مثلا نماز واجب البته مورد نظرم، و منظر دیگه این که نماز رو نگاه میکنیم به عنوان یه رفتار تثبیت شده تو مجموعه نهادهایی که توی نظام، مثلا نظام تربیتی وجود داره، که ممکنه حالا نماز خودش واجبه، ممکنه ذاتاً اون نهاد مثل طلاق مکروه باشه ولی توی اون منظومه که نگاه میکنیم واجب باشه. یا حساسیت دارم. بله به قول ایشون مثل این که چیز شرطیه، واکنش شرطی داره. بله حالا من این نکته رو میخواستم بگم برای این بحث که ما در مباحث مربوط به حجت که بحث میکنیم در اصول فقه متعارف، یک بخشی از حجت هایی که ما بحث میکنیم مثل به حجت محرزه، اون مفادش میتونه حکم باشه میتونه غیر حکم باشه، ولی بعضی از حجت هایی که بحث میکنیم مثل حجت بعضی از حجت های غیر محرزه مثل براءت که به عنوان یک حجت غیر محرز مطرحه، یا مثل احتیاط که باز به عنوان یک حجت غیر محرز مطرحه، تو اونجا ذاتاً اونی چیزی که مورد توجه قرار میگیره حکم دیگه. براءت نفی الزامه، احتیاط اثبات الزامه، که الزام هم حکم دیگه، یعنی براءت میگه این وجوب یاد حرمت نیست، احتیاط میگه این وجوب یا حرمت هست. این حجت یعنی براءت یا احتیاط از این منظر، یعنی از منظر حکمیش که حالا هست، این من این بحث رو توضیح دادم که بگم تو مباحث مربوط به نظام این حجت وقتی میخواد بیاد، ما باید توجه داشته باشیم که ممکنه این عنصر ذاتن واجب باشه، ذاتن مباح باشه، ذاتن مکروه باشه، ذاتن مستحب باشه، و همین عنصر در منظومه نظام ها ذاتن واجب بشه، علارغم این که ممکنه، حالا کلمه ذاتن نه، یعنی در منظومه نظام ها از این منظر واجب بشه که ممکنه ذاتن مباح باشه. پس منافات نداره که نسبت به لزومش ما براءت جاری میکنیم، ولی نسبت به این که این توی این مجموعه نظام ضرورت داره مثلا نمیتونیم براءت جاری بکنیم، یعنی از این حیث قابل اجراء براءت نیست، یعنی از جهت این که یک نهادی است که تو مجموعه نهادها ضرورت پیدا میکنه، ولو اینکه خودش به عنوان یک رفتار اگر در الزام شک کنیم که آیا این یه رفتار الزامی است برای ما یا نه، و مثلا شرایط براءت رو داشته باشی که حالا تو بحث اصول خوندیم، اونجا براءت جاری میکنه. یا مثلا به عکس در مباحث احتیاط، ما ممکنه در مورد یک رفتاری شرایط احتیاط وجود داشته باشه که شغل ذمه باشه، ما نسبت به براءت ذمه شک داشته باشیم، احتیاط بکنیم، اون از اون جهت الزامی باشه، از این جهت هم که یک عنصری است در نظام الزامش محرز باشه، یعنی از اون جهت به عنوان احتیاط الزامش رو ثابت بکنیم که در واقع یک حجت غیر محرزه، از این جهت به عنوان یک ضرورت توی نظام الزامش رو ثابت بکنیم که یک حجت محرز بشه. این دو تا حیثیت متفاوته که باید بهش توجه داشته باشیم، چون تمام بحث ما توی این قسمت توجه به نکته هایی است که تأثیر میگذاره در استخراج و استنباط نظام ها. حالا باز این بحث هنوز ادامه داره، انشالله جلسه آینده اگر مشکل انتم الفقراء الی الله حل بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.